ساعت 8 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سخنران نماز جمعه تهران میگوید آمریکا روح برجام را زیر پا گذاشته است. جمع‌آوری برخی کتاب‌ها از نمایشگاه کتاب تهران تایید شد. کنترل یک دهکده استراتژیک اطراف حلب به دست مخالفان حکومت سوریه افتاد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. خطیب نماز جمعه تهران با انتقاد از آن چه غارت 2 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوک شده ایران خان گفت آمریکا با این کار روح برجام را زیر پا گذاشته است. به گزارش خبرگزاری فارس، کاظم صدیقی مقابله با آمریکا را یک وظیفه دانست و گفت به حکم اسلام هیچگاه امکان سازش با آمریکا برای جمهوری اسلامی ایران وجود نخواهد داشت. به دنبال تصمیم دیوان عالی آمریکا در اختصاص 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران به خانواده‌های قربانیان چند عملیات تروریستی از جمله بمب‌گذاری سال 1983 در مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت، انتقادهای مقام‌های جمهوری اسلامی از آمریکا شدت گرفته است. یک مقام وزارت ارشاد ایران جمع‌آوری برخی کتاب‌های خارجی از نمایشگاه کتاب تهران را تایید کرد. علی فریدونی، ناظر کمیته ناشران بین‌الملل نمایشگاه کتاب، به خبرگزاری ایرنا گفته است که کتاب‌های جمع‌آوری شده به لحاظ محتوایی با معیارهای نمایشگاه و جمهوری اسلامی همخوانی نداشت. به گفته ی آقای فریدونی، این کتاب‌ها در بخش عربی مروج افرادگری و تفرقه قومی و مذهبی و در بخش لاتین دارای تصاویر نامناسب بودند. این مقام وزارت ارشاد ایران اشاره‌ای به تعداد کتاب‌های جمع‌آوری شده و نام‌های آنها نکرده است. در همین حال ابراهیم نووی، نویسنده ی مقیم خارج از کشور، در صفحه فیسبوکش خبر داده که کتاب‌های دارای مجوز او از غرفه منتشر کننده این آثار در بخش داخلی نمایشگاه کتاب تهران جمع‌آوری شدند. با وجود برقراری آتش‌بس در شهر حلب، یک گروه ناظر بر تحولات سوریه میگوید گروه‌های از مخالفان حکومت این کشور از جمله جبهه النصره بامداد جمعه توانستند کنترل یک دهکده مهم اطراف این شهر را در دست بگیرند. دیدبان حقوق بشر سوری میگوید که کنترل دهکده خانتومان در 15 کیلومتری جنوب غربی حلب به دست گروه جیش الفتح افتاده. جیش الفتح ائتلافی از گروه جبهه النصره و برخی گروه‌های دیگر است. به گفته دیدبان حقوق بشر سوری، در جریان درگیری‌ها بر سر کنترل این دهکده 73 نفر از جمله 30 نفر از نیروهای نظامی ارتش سوریه کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، ارتش سوریه تاکنون سقوط کامل این دهکده را تایید نکرده است. آتش‌بس در شهر حلب از بامداد چهارشنبه آغاز شده و قرار است تا شامگاه جمعه ادامه پیدا کند. توافق‌های آتش‌بس اخیر در سوریه شامل گروه‌های جبهه النصره و حکومت اسلامی نمی‌شود. و خبر دیگر این که جنگنده‌های اسرائیل صبح جمعه مناطقی را در جنوب نوار غزه بمباران کردند. ارتش اسرائیل در بیانیه گفته است که در واکنش به ادامه حملات علیه نیروهای این کشور، نیروی هوایی اسرائیل زیرساخت‌های گروه حماس را هدف قرار داد. پیش از این بیانیه یک سخنگوی ارتش اسرائیل به خبرگزاری فرانسه گفته بود که بامداد جمعه از طرف نوار غزه موشک‌هایی به خاک اسرائیل شلیک شده است. بمباران صبح جمعه چهارمین حمله هوایی علیه نوار غزه طی 2 روز اخیر محسوب می‌شود.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
روزنامه نیویورک تایمز روز پنجشنبه در گزارش مشروحی از تشدید تنش در روابط تیره جمهوری اسلامی با ایالات متحده آمریکا خبر داده است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از نادر صدیقی، خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن.
روزنامه نیویورک تایمز روز پنجشنبه در گزارش خود درباره تشدید تنش در روابط تیره واشنگتن تهران به دلیل اصلی این تنش تاکید کرده، مبنی بر اینکه رهبر جمهوری اسلامی و به تبع او برخی دیگر از رهبران دولتی میگویند که ایران هنوز از توافق اتمی برجام هیچ گونه بهره اقتصادی نبرده است. نیویورک تایمز می افزاید که پیام‌های مخالفت آمیز تهران که به تدریج بیشتر و خصمانه‌تر شده، به رغم توافق اتمی است که دست کم بر روی کاغذ از ژانویه گذشته حدود 5 ماه پیش به اجرا درآمده و از انزوای ایران و فشارهای اقتصادی بر آن کاسته است. دیپلمات‌های آمریکایی و ایرانی هم امیدوار بودند که توافق هسته‌ای به دوره‌ای از دتانت و آرامش در روابط سرد ایران و آمریکا منجر بشود، ولی رهبری جمهوری اسلامی مدام ایالات متحده را به جلوگیری از توانایی‌های آن برای انجام داد و ستدهای بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی متهم می‌کند. روزنامه آمریکایی به این نکته هم اشاره کرده که ایرانی‌ها برخی مخالفت‌ها در کنگره آمریکا را نیز زیر نظر دارند، از جمله نامه اخیر 3 عضو مجلس نمایندگان این کشور به مدیر عامل کمپانی هواپیماسازی بوئینگ که تایان از او خواستند تا از فروش هواپیماهای تجاری به ایران پرهیز کند، چرا که جمهوری اسلامی با این گونه هواپیماها تسلیحات نظامی به گروه‌های بدنام در منطقه می‌فرستد. الکس وطنخواه، پژوهشگر ارشد انستیتوی مطالعات خاورمیانه در واشنگتن، دلیل افزایش تنش‌ها بین ایران و آمریکا را گفتارها و رفتارهای تندروها در دو کشور می‌داند.
به نظر من بعد این توافق اتمی واقعا بعضیا توی تهران فکر می‌کردن که اقتصاد ایران هم یه روزه از مشکلات خودش می‌گذره و همه چیز خوب میشه. درسته که ما بگیم خیلیا در آمریکا واقعا مخالف این توافق بودن و بله خیلی ها هستن که در آمریکا فکر نمی کنن که ما در راه بهبود روابط هستیم، ولی به نظر من چیزی که اینجا مهمه اینه که ما نباید فراموش کنیم سیاست های خود جمهوری اسلامی و به خصوص تندروها در نظام جمهوری اسلامی کاری به نظر من نکردن که وضعیت دشمنان خود در آمریکا رو سخت‌تر کنن. برای مثال وقتی که آقایون سپاه پاسداران هر روز صحبت از دشمنی خودشون با آمریکا میکنن، وقتی که خود رهبری کشور هنوز صحبت از دشمنی میکنه، شما نمیتونید یک نظام باشید مانند جمهوری اسلامی و با یک دست با یک زبان بگید که ما میخوایم روابط رو بهبود بدیم، ما میخوایم برگردیم به اقتصاد جهانی و غیره، و با یک دست دیگه بگید نه ما هنوز یک کشور انقلابی هستیم، هنوز میخوایم این کشور و این کشور و این کشور رو نابود کنیم. خب این به هم نمیخوره.
روزنامه نیویورک تایمز هم از قول یک تحلیلگر امور خاورمیانه میگوید که تنگی هرمز مدت هاست که نقطه اشتعال بالقوه در دشمنی ایران و آمریکا بوده، ولی نسبت به پذیرش خطرهای نظامی از جانب جمهوری اسلامی به خاطر بستن این آبراه به روی آمریکا تردید وجود دارد. آقای وطنخواه، پژوهشگر ایرانی تبار مقیم واشنگتن، نیز میگوید که امکان کاستن از تنش در روابط ایران و آمریکا وجود دارد، ولی این امر مشروط به رعایت برخی موارد است.
در آمریکا نسل جدیدی که داره سر کار میاد، گروگانگیری دوره انقلاب واقعا یا یادش نیست یا براش انقدر اهمیت نداره. و این یعنی پنجره است، یک موقعیته که ما میتونیم بگیم ایران و آمریکا میتونن اون بدی‌ها رو پشت سر بذارن و به جلو برن. ولی به خاطر ابزار سیاسی که خب بعضیا در ایران دست گرفتن، این ضد آمریکایی بودن براشون مهمه از نظر دیدگاه خودشون در داخل چارچوب نظام جمهوری اسلامی. اگه بخوام به اون شعاراشون ادامه بدن، خب ببینید یک توافق مهمه، ولی توافق کافی نیست که ایران و آمریکا رو نزدیکتر به هم کنه. از روز اول این توافق یک ستونی بشه که بعد بشه روش ساخت. هنوز این ستون هست، ولی حالا باید ببینیم که علاقه در ایران هست که رو این ستون بسازن و به طرف کمتر تنش با ایالات متحده آمریکا برن.
نیویورک تایمز روز پنجشنبه در پایان گزارش خود از قول یک مشاور پیشین وزارت دفاع آمریکا تأکید کرده که هیچ کس احتمال درگیری بین آمریکا و ایران را جدی نمی‌گیرد، ولی امکان گسترش تنش هم از جانب کسانی که در پی بهانه‌ای برای درگیری هستند مردود نیست.
روزنامه نیویورک تایمز روز پنجشنبه در گزارشی از تشدید تنش در روابط تیره جمهوری اسلامی ایران با ایالات متحده خبر داد. گزارش همکارم نادر صدیقی رو میشنیدید.
علاوه بر بازداشت‌ها، احضار و بازجویی روزنامه‌نگاران در ایران همچنان ادامه دارد.
ایران همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران است.
بیش از 350 معلم ایرانی خواستار آزادی معلمان زندانی شدند.
این فعالین صنفی اتهاماتی که بهشون بستن با فعالیت‌های صنفی کردن اصلاً همخوانی نداره.
با
من مهتاب وحیدی‌راد شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
شنونده رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید با این موضوع که با کنارگیری احمد داوود اوغلو از سمت دبیر کلی حزب عدالت و توسعه، تحولات چند ماهه اخیر ترکیه وارد مرحله تازه‌ای شده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از بنیامین صدر.
ترکیه همچون چند ماه گذشته همچنان خبرساز است. در تازه ترین خبر، احمد داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه گفته است که از دبیر کلی حزب عدالت و توسعه کنارگیری کرده و در نشست فوق‌العاده این حزب برای تعیین رهبر جدید هم نامزد نخواهد شد. احمد داوود اوغلو دیروز پنج شنبه گفت که این تصمیم را پس از برگزاری نشستی با مدیران اجرایی حزب عدالت و توسعه گرفته است. در همین حال خبرگزاری فرانسه گزارش داد که اختلاف نظر بین احمد داوود اوغلو و رجب طیب اردوغان که از ماه‌ها پیش شایعاتی درباره آن مطرح شده بود دیگر برملا شده و این دو مقام ارشد دولت و حزب حاکم در ترکیه در یک نشست اضطراری در کاخ ریاست جمهوری هم نتوانستند اختلاف‌های خود را حل کنند. گفته می‌شود آقای اردوغان در تلاش است نظام پارلمانی ترکیه را به نظامی ریاستی تغییر دهد و آقای داوود اوغلو با چنین برنامه‌ای مخالف است. جلیل روشندل، تحلیلگر سیاسی و کارشناس امنیت بین‌الملل که مدتی در دانشگاه‌های ترکیه به تدریس پرداخته و اکنون مقیم آمریکاست، درباره تأثیر کنارگیری آقای داوود اوغلو در فضای سیاسی ترکیه به ما می‌گوید:
فضای داخلی که از مدتی پیش داشت میرفت به سمت یه نوعی دو قطبی، یک قطبش رو طرفداران سکولاریزم و آتاتورک و روشنفکران عمده ترکیه تشکیل میدادند که در واقع در صف مخالفین سیاسی آقای اردوغان هم قرار میگیرند، به دلیل اینکه اونها حرکات اخیر رئیس جمهور رو تحکیم قدرت رئیس جمهور تلقی میکنن و بنابراین این رو هم همین الان بعضی از مفسرین ترکی دارن میگن که نخست وزیر در وضعیتی قرار گرفت که مجبور به استعفا شد تا اردوغان بتونه یک قدم دیگه به ریاست جمهوری مورد نظر خودش که ریاست جمهوری ریاستی در واقع باشه یا قانون اساسی مبتنی بر قدرت ریاست جمهور نزدیکتر بشه.
کنگره حزب عدالت و توسعه روز 22 ماه مه دوم خرداد ماه امسال برگزار می شود. انتظار می رود انتصاب سیاستمداری حرف شنوتر به مقام نخست وزیری و ریاست حزب عدالت و توسعه موقعیت رجب طیب اردوغان را که با ایجاد تغییرات بحث برانگیز در قانون اساسی ترکیه می‌خواهد اختیارات و قدرت رئیس جمهوری را افزایش دهد تقویت کند. اما آیا تقویت جایگاه آقای اردوغان در رقابت ایران و ترکیه در معادلات منطقه‌ای تأثیرگذار خواهد بود؟ جلیل روشندل:
شاید این رقابت با ایران به خصوص تشدید هم بشه، چون حالا صدای رئیس جمهور یک صدای واحد هست و اون صداهایی که این رو تا حدودی تلطیف می‌کردن با نزدیکی هایی که به ایران نشون میدادن، اگرچه عملا هم کار خاصی انجام نمیدادن، اون صداها در واقع از میان میره. ولی در این حال نمیشه به ضرس قاطع این رو گفت، به هر دو سو این سیاست میتونه حرکت بکنه.
جلیل روشندر درباره تاثیر تحولات اخیر ترکیه بر روابط اقتصادی و بازرگانی با ایران نیز میگوید:
بعد از اینکه اردوغان راه رو برای حکومت مطلوب خودش در داخل فراهم میکنه، اون وقت حرکت بعدیش در میان همسایگان و کشورهای منطقه یک قدمی به سمت همگرایی برداره، به خصوص با کشورهایی که مراوضات اقتصادی قابل ملاحظه‌ای داشتن از جمله ایران.
جابجایی مهم در سطوح ارشد سیاست ترکیه در شرایطی اتفاق می‌افتد که این کشور به عنوان یک بازیگر منطقه‌ای در تحولات سوریه نقش‌آفرینی می‌کند. کشوری که در مرزهای خود همواره با ناآرامی و درگیری مواجه است و در حال حاضر بیش از 2,700,000 مهاجر سوری را در خود جای داده. بنیامین صدر، رادیو فردا.
به لحظات پایانی این بخش خبری میرسیم. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو میتونید بر روی وبسایت ما بخونید. همکنون همکارانم گزارش منتشر کردن مبنی بر اینکه امامان نماز جمعه در شهرهای مختلف ایران از ترویج زبان انگلیسی در کشور انتقاد کرده و به پیروی از رهبر جمهوری اسلامی آن را مصداق نفوذ غرب در ایران دانستند. متن کامل این گزارش رو میتونید بر روی وبسایت ما radiofarda.com بخونید. از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر میکنم. در ساعت 20:30 دقیقه بار دیگر با شما خواهم بود.